اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم حفیظ آصفی به توجه میرساند.
سلام، شب شما بخیر. مقام ها میگویند که انفجار در غرب شهر کابل سبب کشته شدن 30 تن و زخمی شدن 52 نفر دیگر شده است. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گفته است که این انفجار شام امروز 8 ماه می در ساحه مکتب سید الشهدای شهرک اتفاق در مربوطات حوزه 13 شهر کابل صورت گرفته است. او به خبرنگاران گفت که تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. از سوی دیگر میرویس علیزی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، گفته است که کم از کم 46 زخمی به شفاخانه ها انتقال یافتند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گروه طالبان را در این حمله مقصر خوانده و در اعلامیه ای گفته است طالبان با تشدید جنگ نامشروع خشونتشان را یک بار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح‌آمیز و اساسی تمایل ندارند، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت فرصت فراهم شده به خاطر صلح را سبوتاژ می کنند. اما گروه طالبان دست داشتن در انفجار امروز را رد کردند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با تقبیه این حمله در یک توییت نوشته است که خانواده ملل متحد در افغانستان تأثیرات عمیق خود را به خاطر انفجار در ساحه دشت برچی کابل ابراز می دارد که در آن شمار زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شده اند. حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید که طالبان در تلاش گرفتن قدرت از راه جنگ هستند و به همین دلیل حملات گسترده را برای سقوط برخی ولایات راه اندازی کرده اند. جزئیات بیشتر را از لیلی محبیب عظیمی میشنوید.
آقای محب روز شنبه 8 می در یک نشست مشترک خبری گفت این حملات گسترده طالبان در 7 ولایت از سوی نظامیان افغان دفع شده و آنان در سقوط این ولایات ناکام مانده اند. آقای محب افزود طالبان باورمندند که از راه جنگ حکومت را به دست بگیرند. هفته پیش این موضوع واضح شد که آنها در 7 ولایت حمله کردند و می‌خواستند که جاهای آنان را با سقوط مواجه کنند که به هدف خود نرسیدند. در این نشست جنرال یاسین ضیا، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان، گفت که ولایت‌های قندهار، المند، غزنی، بغلان، فراه و هرات در روزهای اخیر شاهد حملات تهاجمی طالبان بوده است. آقای ضیا افزود که این حملات طالبان از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان دفع شده و در این نبردها کم از کم 1000 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شده اند.
ادامه خبرها. همزمان با درگیری‌های شدید در ولایت بغلان، وزارت داخله افغانستان گفته است که وضعیت امنیتی در این ولایت در کنترل نیروهای امنیتی در آمده است. طارق قاریان، سخنگوی این وزارت، گفت که درگیری‌ها در بغلان تا حد فروکش کرده و تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. آقای آریان افزود جنگ در بغلان حالا شدید نیست، اما تحرکات دشمن وجود دارد. نیروهای امنیتی و دفاعی در آنجا به طالبان تلفات وارد کردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیام وارد شدن تلفات سنگین را به افراد این گروه رد کرده است. در روزهای اخیر جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت بغلان شدت یافته و از وارد شدن تلفات به طرفهای درگیر نیز گزارش‌های پخش شده است. مقام های محلی ولایت کاپیسا میگویند که در اثر بارش باران های موسمی و فرو ریختن سقف یک منزل مسکونی در این ولایت 7 عضو یک خانواده جان باختند. قیس قادری، سخنگوی والی این ولایت، روز شنبه 8 ماه می به صدای امریکا گفت که این حادثه دیشب در روستای زندخیل ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا اتفاق افتاده است. آقای قادری افزود که در میان قربانیان این حادثه طبیعی زنان و کودکان هم شاملند. سخنگوی والی کاپیسا بارش بارانهای موسمی در روزهای اخیر را در این ولایت بی پیشینه خواند و تاکید کرد که اداره محلی این ولایت مردم را از وقوع احتمال سرازیر شدن سیلابها آگاه ساخته است. این در حال است که پیش از این وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان گفت که در نتیجه بارندگی و سیلابها در 25 ولایت در روزهای اخیر 66 نفر جان باخته و نزدیک به 25 تن دیگر ناپدید هستند. با فرارسیدن عید فطر، وزارت صحت عامه افغانستان از شهروندان این کشور می‌خواهد که از دید و بازدید عیدی خودداری کرده و برای مسئولیت بیشتر در خانه بمانند. دکتر میرویس علیزی، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه 8 ماه می به صدای آمریکا گفت در صورتی که مردم به ویژه خانواده‌ها توصیه‌های بهداشتی را رعایت نکنند، موج سوم کرونا ویروس در این کشور شدت خواهد یافت. آقای علیزی افزود روزهای عید نزدیک است و در این ایام عید هموطنان باید مسائل صحی را در نظر بگیرند. اگر با وزارت صحت همکاری صورت نگیرد، شمار واقعات کرونا ویروس بیشتر خواهد شد. او همچنان گفت که در حال حاضر موج سوم کرونا ویروس تحت کنترل وزارت صحت است، اما در صورتی که واقعات این ویروس افزایش یابد، دوباره وضع قیودات و قرنطین در کابل و ولایات تصمیم گرفته خواهد شد. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در دو ایالت جنوبی هند مسدودی های عامه با افزایش موارد ویروس کرونا اعلام گردید. در حال حاضر فشارها بالای نرندرا مودی صدراعظم هند در حال افزایش است تا مسدودی عامه را در سراسر آن کشور اعلام کند. شهر کارناتاکا، مرکز بنگلور، با داشتن بیش از 300 هزار واقعه فعال کووید 19 بلندترین در کل کشور خوانده شده است. اما متخصصان می گویند که وضع رو به وخامت می رود، چون این سومین شهر بزرگ هند با کمبود اکسیژن روبرو بوده و شفاخانه ها و محلات سوزاندن اجساد با ظرفیت اعظمی کار می کنند. و روز جمعه در ایالت تامل نادو با موارد ابتلای 26,000 در روز مسدودی های عامه اعلام گردید. از ماه فوریه به این سو وقایع مصاب شدن به ویروس کرونا با حالت فاجعه‌بار آن رو به افزایش است که آن را بیشتر به تنوع ویروس و تصامیم کشور که اجازه اجتماعات بزرگ مذهبی و سیاسی را داده است نسبت می دهند. در اثر برخوردهای شدید بین فلسطینی ها و پلیس اسرائیل شب گذشته در داخل محوطه مسجد الاقصی و سایر حصص بیت المقدس بیشتر از 200 فلسطینی زخمی شده اند. کارمندان صحی در حال از این وضع خبر می دهند که در شهر بعد از هفته ها نارامی خشونت های بیشتر انتظار برده می شود. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنوید.
اعتراضات شبانه در آغاز ماه رمضان در برابر وضع محدودیت ها سوی پلیس اسرائیل در محل تجمع مردم آغاز شد و در این اواخر با تهدیدهای در رابطه با اخراج یک تعدادی از فلسطینی ها از خانه هایشان در بیت المقدس شرقی بار دیگر مشتعل گردید. دلیل آغاز خشونت ها در مسجد الاقصی که در آن یک تعداد زیاد پلیس اسرائیلی در حالی که هزاران نمازگزار مسلمان در محل جمع شده بودند جابجا شدند با خوبی واضح نمی باشد. در تمام شب گروه های از معترضان دیده می شدند که بالای پلیس که از مرمی های رابری و بم های فلج کننده کار می گرفت سنگ پرتاب می کردند. در یک از این موارد نیروهای پلیس در بخش از مجتمعی که شامل مسجد الاقصی و حرم شریف می گردید داخل گردیدند. بخش خدمات عاجل هلال احمر فلسطینی گفت که از جمله زخمی شدگان 88 تن بستری هستند. وزارت صحت فلسطینی نیز از زخمی شدن 83 تن خبر داده، گفته است که بیشتر به اثر مرمی های رابری بوده و زخم های برخی را جدی خوانده است. پلیس اسرائیل نیز در این اواخر روز جمعه در بیانیه از زخمی شدن 17 افسر پلیس خبر می دهد و می گوید در برابر هر نوع اختشاش و اخلال اقدام خواهد کرد.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. اتحادیه اروپایی حمایتش را از فایزر بیونتیک و تکنولوژی واکسین کووید 19 با توافق برای تمدید قرارداد با آن برای 1.8 میلیارد دوز تا سال 2023 محکم تر ساخت. اورسولا واندرلین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی، در توییتر نوشته است که دفتر او قرارداد را برای 900 میلیون دوز تضمین شده منظور کرده است. قرارداد جدید که از حمایت کشورهای عضو برخوردار است، نه تنها تضمین تولید واکسین را می کند، بلکه در عین حال اطمینان می دهد تا اجزای آن همه از منابع اتحادیه اروپایی دستیاب شود. کمیسیون اروپایی در حال حاضر قراردادهایی را برای تدارک 2.3 میلیارد دوز با چندین کمپانی داشته و گفته می شود که قراردادهای دیگر نیز در راه است. اعلام این موضوع به روز شنبه بیانگر این مطلب است که اتحادیه اروپایی با تکنولوژی که از سوی فایزر بیونتیک به کار می رود کاملا اعتماد دارد که با واکسین استرازنکای اکسفورد متفاوت است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرده است که کندی غیر منتظره در روند استخدام از سوی شرکت ها ثابت می سازد که ایالات متحده به افزایش چند تریلیون دلاری فدرال نیاز دارد. اما این خواست او از سوی برخی از منتقدان بعد از اعلام ارقام بیکاری به روز جمعه به آزمون کشیده شد و در آن ادعا شده است که مصوبه قانون او برای کمک رسانی که به صورت از سوی کانگرس تصویب شد در واقعیت نسبت به مفاد از ضرر داشته است. بهبودی اقتصادی که بایدن آن را وعده داده بود و روز جمعه با مشکلی برخورد. ارقامی که میزان استخدام 266 هزار را نشان می داد کمتر از توقع بود. از این سبب خواست او را برای تمویل 4 تریلیون دلار برای زیربناها، تعلیم و اطفال پیچیده تر می سازد. و خبر آخرین که باشندگان شهر بوگوتا پایتخت کولومبیا در ادامه اعتراضات و مخالفت با ایوان دوکی رئیس جمهور آن کشور با حمله مشعل‌های آتش در جاده ها حضور یافتند. اعتراضات پس از آن شروع شد که دولت طرح را برای اصلاح مالیات پیشنهاد کرد و تا کنون در اثر درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی 24 نفر جان باختند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، به دنبال قتل یک گوینده پیشین خبر طلوع نیوز و کارمند وزارت مالیه در کندهار، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در شمال افغانستان از اوضاع نابسامان و ادامه قتل‌های هدفمند نگرانی می‌کنند. آنان حکومت افغانستان را به بی‌توجهی نسبت به تأمین امنیت جان خبرنگاران متهم می‌کنند. میرویس بیژن در این مورد گزارش می‌دهد.
خبرنگاران ولایت بلخ و شمال افغانستان در مراسم در مزار شریف قتل نعمت الله روان، کارمند وزارت مالیه و گوینده پیشین خبر طلوع نیوز را نکوهش کردند. آنان از اوضاع نابسامان امنیتی و تعدید جان خبرنگاران انتقاد میکنند و نهادهای امنیتی را در تامین امنیت جان خبرنگاران ناکام میدانند. سبغت الله توران و مرتضی صمیمی از خبرنگاران بلخ قتل های هدفمند خبرنگاران را هشدار جدی میدانند.
در روزهای پسین ما بدبختانه شاهد ترورهای هدفمند چهره های برتر و ویژه چهره های رسانه ای بودیم که طالبا و گروه های تروریستی با این کارشان میخواین ایجاد و وحشت میان شهروندا کنند که این واقعا برای وضعیت آزادی بیان، برای کار رسانه ای خیلی دشوار و نگران کننده است.
شاهد قتل نعمت الله روان، گوینده پیشین طلوع نیوز بودیم که واقعا یک نگران کننده است، یک زنگ خطر برای جامعه رسانه ای میتونه باشه.
پیش از این گروه طالبان با نشر یک پیام هشدارگونه در توییتر خبرنگاران را به عدم رعایت اصل بی‌طرفی متهم کرده بودند. همچنان اطلاعات از داخل یک نشست سری مجلس نمایندگان به رسانه های اجتماعی درس کرد که رئیس امنیت ملی افغانستان در پیوند به رسانه های کشور اظهارات تهدیدگونه داشته است، اما امنیت ملی درباره این صحبت وضاحت نداده است. از سوی هم کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال می گوید که در جریان 6 ماه پسین 1000 کارمند رسانه‌ای شامل 300 بانو ترک وظیفه کردند. بشیر انصاری مسئول این کمیته در شمال افغانستان می گوید که به تازگی 43 خبرنگار بنابر تهدیدها افغانستان را ترک کردند و 9 خبرنگار نیز کشته شدند.
طی 6 ماه گذشته حدود 1000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بنابر دلایل مختلف از جمله ناامنی ها و قتل‌های هدفمند ترک وظیفه کردند که از این جمع 300 تن از یا بانوان بودند. و همچنان در این 6 ماه 43 خبرنگار از کل افغانستان بنابر دلایل امنیتی و قتل‌های هدفمند که همچنان ادامه دارد افغانستان ترک کردند که یک ضایعه بسیار بزرگ برای مطبوعات افغانستان به شمار می‌آید.
به تازگی عباس استانگزی معاون هیئت گفتگو کننده طالبان در یک نشست آنلاین با نمایندگان و سفیران آمریکا، اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا، نروژ، فرانسه، ایتالیا و سازمان ملل متحد وعده سپرده است که طالبان به تمام دیپلمات‌های خارجی، خبرنگاران و کارمند سازمان‌های حقوق بشری اطمینان می‌دهد که امنیت آنان را تامین میکند. اما دفتر نمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که زمان میتوان باور کرد که عاملان قتل های خبرنگاران که اتهام آن به گروه طالبان نسبت داده میشود شناسایی شوند. مبینه سایی مسئول دفتر نای در شمال:
اونایی که قرار است در افغانستان قدرت را با سیاست و با معاملگری بگیرن اجازه نمیتن که آزادی بیان به اساس خواست مردم و با عنوان یک مرجع معتبر که رسانه است در اختیار مردم و اطلاعاتی که برشان گذاشته میشه قرار بدن. دفتر نای از طرف های درگیر میخواه که احترام به آزادی بیان و قوانین ملی و بین المللی داشته باشه.
نیازهای حمایت از خبرنگاران رسانه ها را اهداف غیر نظامی می دانند و تاکید دارند که رسانه ها و خبرنگاران نباید قربانی سیاست ها و بازی قدرت شوند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
وزارت صحت عامه هند روز شنبه یک بار دیگر بیشترین رقم وفیات ناشی از کووید 19 را در یک شبانه روز گزارش داد. این وزارت گفته است که 4187 نفر در 24 ساعت گذشته جان خود را به خاطر ابتلا به ویروس کرونا در 100 تا سر هند از دست داده که رقم مجموعی تلفات را در این کشور پهناور نزدیک به 240 هزار نفر رسانیده است. جزئیات بیشتر از چالش‌های ناشی از موج تازه این ویروس را در هند قدیر مشرف در گزارش تهیه کرده است که تقدیم شما می شود.
با ثبت ریکارد تازه از رقم جانباخته های ناشی از ویروس کرونا در یک شبانه روز در هند، وزارت صحت این کشور از ثبت 401,078 واقعه مثبت کووید 19 نیز خبر داده است که رقم مجموعی مبتلایان این ویروس را به 21.9 میلیون نفر در هند می رساند. هند با مشکلات عدیده ناشی از ویروس کرونا مواجه است. کارشناسان و متخصصین طبی بر علاوه نگرانی ها از افزایش روزانه سطح مرگ و میر، عدم رعایت محدودیت ها برگشت و گذار، کمبود اکسیژن و واحدهای واکسین را از چالش های قابل توجه در مبارزه برای مهار این موج تازه عنوان می کنند. با گسترش سریع و ناگوار ویروس کرونا، ایالت کارناتاکا در جنوب هند از مناطق دیگر این کشور است که در آن به خاطر مهار سیر ویروس، محدودیت ها برگشت و گذار سر از 6 صبح روز دوشنبه به وقت محل تا 24 ماه می وضع می شود. شهر بنگلور، مرکز ایالت کارناتاکا، با ثبت بیش از 300 هزار واقعه، بلندترین میزان واقعات فعال ویروس کرونا را در مقایسه با سایر شهرهای هند دارد. اما متخصصین هشدار می‌دهند که لحظات بدتر از این هم در پیش است، چرا که با گفته آنان بنگلور، سیومین بزرگترین شهر هند، با کمبود بالون‌های اکسیژن، شفاخانه‌های مزدحم و محلات شلوغ سوزانیدن اجساد نیز مواجه است.
اکنون به دخترم چه خواهم گفت؟ بدبختانه من شوهرم را از دست دادم. کم از کم شما محتاط باشید، لطفاً متوجهتان باشید.
در تامل نادو، ایالت دیگر جنوبی هند، پس از ثبت 2600 واقعه مثبت کووید در روز جمعه، ممنوعیت برگشت و گذار وضع شده است. کمبود واکسین بر مشکلات موجود در هند افزوده است. با وجودی که دوزهای واکسین در مراکز صحی موجود نیست، مردم در صفهای طویل برای تطبیق واکسین ایستاده‌اند، چالشی که تنها دامنگیر ایالت کارناتاکا نیست. ارنند کجریوال، وزیر اعلی دهلی جدید، روز شنبه در یک خطابه تلویزیونی گفت که ذخایر واکسین تنها برای 5 یا 6 روز دیگر در دهلی جدید موجود است، شهری که به بدترین وجه از همگیری متاثر شده است.
بزرگترین مانعی که داریم کمبود اکسیژن است. اگر مقدار کافی واحدهای اکسیژن را به دست آوریم، در ظرف 3 ماه تمام مردم دهلی را واکسین میکنیم.
متخصصین میگویند که تنها راهی که میتواند این همگیری را در هند مهار کند، تطبیق واکسین به اکثریت نفوس این کشور است و گروهایی که با خطر بلند قرار دارد بایست در اولویت قرار گیرند. کمبود اکسیژن در سرتاسر هند، به ویژه در ایالت کارناتاکا، محکمه عالی هند را واداشت که روز چهارشنبه به حکومت فدرال حکم صادر کند تا انتقال روزانه اکسیژن را به این ایالت افزایش دهد. این حکم پس از آن صادر شد که 24 بیمار کووید 19 در یک شفاخانه دولتی جان باختند. هنوز روشن نیست که چند تن آنان به خاطر کمبود اکسیژن جان باختند، اما تحقیقات جریان دارد.
ما هیچ چیزی از این شهر به دست آوردن نمی توانیم. هیچ جا نبود. افراد زیادی تلاش کردند و در نهایت آنان می توانستند خدمات عاجل را فراهم کنند. جایی که می توانستید کم از کم زنگ بزنید، می توانست وسیله تولید کننده اکسیژن را با دو بیمار شریک سازند. مسئولین این گونه عمل می کنند. حوالی شما توانستیم جا و بستر در شفاخانه پیدا کنیم. آنان مجبور شدند یک آله تولید کننده اکسیژن را با دو نفر شریک سازند. اما دیر شده بود و ایور خواهرم درگذشت.
اما در میان این همه واقعات غم‌انگیز، روزنه های امید هم وجود دارند. بیسه بیسه اوتا که غذای گرم گرم منی می دهد، یک آشپزخانه کوچک در شهر بنگلور است که روزانه به بیش از 40 بیمار کووید غذای رایگان می دهد. مسئول این آشپزخانه که کشاوا نام دارد می گوید، بیمارانی که به خاطر کووید در قرنطین به سر می برند، فقط به آنان آدرس خود را بدهند و کارمندان این رستوران کوچک پشت درب خانه هایشان نان چاشت و شب را می رسانند. هند پس از موجه شدن با موج تازه ویروس کرونا در ماه فوریه، اکنون دومین آسیب دیده ترین کشور جهان از لحاظ مصابین ویروس کرونا است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه‌های خبری رادیو آشنا می‌شنوین. رهبران جهان از اعلام حمایت حکومت جو بایدن مبنی بر لغو امتیاز انحصاری تولید واکسن کرونا در سازمان جهانی تجارت استقبال کردند. هرچند این اقدام می تواند یک پیشرفت بزرگ در مبارزه علیه همگیری کرونا باشد، اما این تنها نخستین گام در راستای یک روند طولانی و پیچیده می باشد. پتسی ویتواکسوارا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از میرویس رحمانی مشنوید.
در حالی که واقعات ابتلا به کرونا در سطح جهان در حال افزایش است، تصمیم ایالات متحده مبنی بر اعلام حمایت از لغو امتیاز انحصاری تولید واکسن کرونا مورد استقبال بیش از 100 کشور در سازمان جهانی تجارت قرار گرفت. درخواست لغو امتیاز انحصاری واکسن کرونا در ماه اکتبر سال گذشته توسط هند و آفریقای جنوبی مطرح شد. سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، بر همکاری کشورهای جهان در مبارزه علیه کرونا تاکید کرد.
It goes to show the influence we have as a country.
این اقدام نمایانگر نفوذ ما به حیث یک کشور در جهان است که اگر با سایر کشورها همکاری کنیم، صدا و پیام ما وزن دارد.
حکومت جو بایدن تعهد سپرده که با استفاده از قدرت و نفوذ خود در سازمان جهانی تجارت مذاکرات برای رسیدن به یک توافق را با کشورهای آغاز کند که مخالف لغو امتیاز انحصاری تولید واکسن کرونا اند، چون ژاپن، بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا. شیام بلنگیش، استاد حقوق مالکیت معنوی در دانشگاه کولومبیا، بر اهمیت این اقدام ایالات متحده در سیاست جهانی اشاره می کند.
ارسال پیام چند جانبه که ایالات متحده به صحنه بین المللی برگشته و ایالات متحده نه تنها متوجه منافع داخلی خود است، بلکه آماده می باشد در صحنه بین المللی نقش رهبری کننده را بازی کند، یک پیام بسیار مهم است.
اما تصمیم حکومت جو بایدن تنها بخش محدود از پیشنهاد اصلی را پذیرفته و فقط از لغو امتیاز انحصاری تولید واکسن کرونا حمایت کرده، نه از لغو سایر اقدامات برای حفظ مالکیت معنوی تولید این واکسن. واشنگتن همچنین تا اکنون لغو امتیاز انحصاری تولید سایر فناوری‌های مربوط به مبارزه با کرونا، چون وسایل و تجهیزات تشخیصی را نپذیرفته است. شیام بلنگیش میگوید که حکومت جو بایدن برای لغو امتیاز انحصاری تولید واکسن کرونا راه دراز را در پیش دارد.
We don't know what is going to happen in the actual process of formulating this text.
ما نمی‌دانیم که در جریان روند اصلی مذاکرات برای رسیدن به این توافق چی اتفاق افتاد و یا حکومت بایدن برای رسیدن به یک توافق با سایر کشورها و همچنین در داخل کشور تا چه حد تمایل از خود نشان می‌دهد. ما در داخل شرکت‌های بزرگ دواسازی داریم که در مورد لغو امتیاز انحصاری تولید واکسن بسیار نگرانند.
اما تصمیم حکومت جو بایدن تنها گام نخست در یک روند طولانی است. تصامیم در سازمان جهانی تجارت بر اساس اجماع گرفته می شود و همه اعضا باید برای منظوری یک پیشنهاد توافق کنند. برخی مخالفان لغو امتیاز انحصاری تولید واکسن چون اتحادیه اروپا گفته که برای رسیدگی به همگیری کرونا آماده مذاکره است. اورسولا وان دیر لین رئیس کمیسیون اروپا است.
And that's why we are ready to discuss how.
به همین دلیل ما آماده هستیم تا در مورد این بحث کنیم که چگونه پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر لغو امتیاز انحصاری تولید واکسن کرونا میتواند در رسیدن به این هدف کمک کند.
پس از آن که اعضای سازمان جهانی تجارت روی متن توافق موافقت کنند، روندی که ممکن ماها طول بکشد، کشورها می توانند قوانین را برای از میان برداشتن موانع حقوقی تولید واکسن تطبیق کنند. امید بر این است که این اقدام بتواند تطبیق برنامه واکسن علیه کرونا را در سطح جهان سرعت ببخشد و نابرابری در توزیع واکسن را کاهش دهد. در حالی که بسیاری کشورهای جهان چون ایالات متحده و بخش بزرگ از جمعیت خود حداقل یک دوز واکسن را تطبیق کرده، اما برخی کشورهای دیگر حتی یک واکسن را تطبیق نکردند. در حالی که سازمان جهانی تجارت مشورت ها را برای آغاز مذاکرات آغاز کرده است، افزایش شدید وقعات کرونا چون در هند یادآور نیاز شدید به تطبیق واکسن کرونا به سطح جهان می باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
چین میگوید که ملاقات‌های آینده را با استرالیا در عرصه اقتصادی به حالت تعلیق در می‌آورد. این اقدام بیجینگ نشانه تازه‌ای از تیره شدن روابط دو کشور را نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
کارشناسان گفتند که این حرکت چین سمبولیک بوده، زیرا آخرین نشست چارچوب گفتگوی استراتژیک اقتصادی چین و استرالیا 4 سال پیش برگزار شده بود. گرچه رهبران تجارت استرالیا به این باور هستند که تعلیق روز پنجشنبه در روابط دو جانبه پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد. رسانه‌های دولتی چین می‌گویند که استرالیا در گذشته همکاری اقتصادی را از طریق اقدامات مانند ممنوعیت غول فناوری چین هوایی از شبکه مخابراتی 5G خود مختل کرده و کانبیرا را به ذهنیت جنگ سرد و تبعیض ایدئولوژیک متهم کرده است. بیجینگ تصمیم دارد به طور رسمی تماس بین مقامات مهم تجارت را متوقف کند. در حال حاضر همکاری وزیران بین دو دولت پیش از 1 سال می شود که متوقف شده است. دنتهان وزیر تجارت کانبیرا گفت که او ناامید است و همچنان برای گفتگو و تعامل در سطح وزرا آماده است. آنتونی البانی رهبر حزب مخالف حزب کارگر نیز از هر دو طرف خواست تا اختلافات خود را حل و فصل کنند.
This is unfortunate. We do need dialogue with China. It can't be just on their terms, though. It's got to be.
اینجا تأسف است. ما با گفتگو با چین نیاز داریم. هرچند این نمیتواند فقط به نفع آنها باشد. این باید از جانب و شرایط هر دو کشور باشد. بنابراین این قابل تأسف است.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، اما اختلافات در سالهای اخیر شدت گرفته است. تصمیم هوایی 2008 کانبیرا بیجینگ را خشمگین ساخت. این خصومت سال گذشته پس از اختلاف در مورد منشأ ویروس کرونا، امنیت ملی و حقوق بشر افزایش یافت. چین بعداً صادرات ارزشمند استرالیا را تحریم کرد. اگرچه صادرات سنگ آهن استرالیا ماده اصلی تولید فولاد تحت تاثیر قرار نگرفته است. ماه گذشته کانبیرا دو توافقنامه بین چین و ایالت ویکتوریا را لغو کرد. تیم هارکورت اقتصاددان در دانشگاه تکنولوژی سیدنی میگوید که او معتقد است که این رابطه باید بهبود یابد.
استرالیا نیاز چینا و چینا نیاز استرالیا. چینا has incredible dependence in energy security.
استرالیا و چین و چین به استرالیا نیاز دارد. چین وابستگی غیر قابل قبول در بخش امنیت انرژی دارد. همانطوری که ما در مورد سنگ‌آهن ذکر کردیم، بخصوص در حال حاضر که برزیل با کووید و امنیت غذایی و نیاز به زیرساخت‌ها از فعالیت خارج شده است. بنابراین از بعضی جهات بله، شما می‌دانید که هر دو کشور به یکدیگر وابسته و نیازمند هستند. از این رو مکمل یکدیگرند. شما می خواهید که رابطه مثل گذشته بیشتر یک دست شود؟ این سیستم ها کامل و بیعیب نیست، بلکه سیستم های متفاوتی هستند با ارزش های متفاوت، ولی فکر می کنم حداقل قابل اجرا هستند و تعادلی است که باید به آن رسید.
چین توسط ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی به نقض حقوق بشر جمعیت اقلیت مسلمان در ولایت سینکیانگ، تهدید مسلحانه علیه تایوان و اجبار اقتصادی متهم شده است.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بازپخش برنامه ها تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تشکر از اینکه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا بودیم.